اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. قرار است ایالات متحده امروز دوشنبه اقدامات جدیدی را برای مبارزه با قاچاق و همچنان مهاجرت های غیر قانونی اعلام کند. تفصیل بیشتر را از همین برنامه خواهید شنید. اما نخست همکار ما خالد مفتون اخبار منطقه و جهان را تقدیم می دارد.
سلام و وقت بخیر. ینس استولتنبرگ منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو به شهر واشنگتن دی سی سفر کرده است و قرار است با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ملاقات کند. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که خروج قوای بین المللی از افغانستان یکی از مسائل عمده‌ای است که منشی عمومی ناتو با رئیس جمهور بایدن در مورد صحبت خواهد کرد. بر اساس پلان ایالات متحده و متحدین ناتو قرار است همه قوای بین المللی مستقر در افغانستان تا قبل از 20 سالروز حملات 11 سپتامبر افغانستان را ترک کنند. قبل بر این مقام های ایالات متحده و ناتو گفته بودند که پس از خروج قوایشان از افغانستان کمک های خود را به قوای امنیتی آن کشور ادامه خواهند داد. محاکمه رابرت سمیت سرباز قوای خاص استرالیا که به قتل و سایر قصاوات ها در افغانستان متهم است امروز دوشنبه 7 جون آغاز شد. رابرت سمیت متهم است که یک روستانشین افغان به نام علی جان را به تاریخ 11 سپتامبر 2012 میلادی لگدمال کرده، دستبند زده، در لبه یک پرگو کشانده و سپس به یک سرباز زیر دستش دستور گلوله‌بری او را داده است و این سرباز هم از دستور آمر اطاعت نموده و علی جان را کشته است. اما تیم حقوقی این سرباز پیشین استرالیا میگوید که این اتهامات مضحک بوده و کشته شدن غیر نظامی افغان یعنی علی جان قابل توجیه است. تیم حقوقی این نظامی استرالیایی به محکمه گفته است که قتل به این گونه که بیان شده صورت نگرفته است و علی جان برای دشمن ترصد میکرد و از تحرکات سربازان و تندروان خبر میداد و به همین دلیل کشته شده است. این نظامی 42 ساله بر روزنامه ها اتهام وارد کرده است که در پی بدنامی او بودند. در حال حاضر اردو و پلیس استرالیا در مورد جرایم جنگی متعدد تحقیق میکنند که توسط اعضای قوای خاص استرالیا در افغانستان صورت گرفته است. تحقیقات سال گذشته اردوی استرالیا ثابت کرد که قوای خاص آن کشور به گونه غیر قانونی 39 غیر نظامی و 80 را در افغانستان کشتند. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور امروز دوشنبه گفت که به دنبال حملات گسترده گروه طالبان نظامیان آن کشور از ولسوالی شهرک آن ولایت عقب نشینی تکتیکی کردند. با بیرون شدن این نیروها طالبان اداره این ولسوالی را در کنترل خود گرفتند. جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. محکمه عالی افغانستان از ترور محمد فیاض عضو محکمه ابتدایی شهری ولایت قندهار خبر داده است. محکمه عالی افغانستان میگوید که آقای فیاض یکشنبه شب زمان از سوی افراد مسلح ناشناس با ضربه گلوله کشته شد که وی پس از ادای نماز خفتن به سوی منزلش در حرکت بود. بهیر احمد سخنگوی والی قندهار امروز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که این حمله در منطقه بازار کاریز از مربوطات اوزه دوم امنیتی پلیس به وقوع پیوست و مهاجمان پس از گلوله‌باری از صحب فرار کردند. تا حال مسئولیت این حمله را فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است. انگ بایفولت وزیر دفاع هالند از قانونگذاران کشورش خواسته است تا آنده ترجمان‌هایی که قوای آن کشور را در افغانستان کمک کردند قبل از 4 جولای سال روان میلادی از افغانستان بیرون کنند. قبل بر این بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا حدود 2 هفته قبل گفت که همه شهروندان افغانستان که قوای آن کشور و یا حکومت بریتانیا را در جریان 2 دهه گذشته همکاری کردند به بریتانیا انتقال داده شوند. ایالات متحده نیز گفته است که روند تخلیه آنده شهروندان افغانستان را سرعت بخشیده است که قوای نظامی و یا حکومت آمریکا را در افغانستان کمک کردند. زیرا پس از خروج قوای بین‌المللی از افغانستان زندگی آنان با خطر جدی مواجه خواهد شد. در این حال گروه طالبان امروز دوشنبه با نشر اعلامیه خطاب به آن ده شهروندان افغانستان که با قوای بین‌المللی کار کردند گفته است که از آن کشور فرار نکنند. گروه طالبان در این اعلامیه که به خبرنگاران ارسال شده است همچنین گفته است که ترجمان‌هایی که با قوای بین‌المللی کار کردند مورد آزار و اذیت جنگجویان آن گروه قرار نخواهد گرفت و از آنان خواسته است تا به زندگی عادی خود برگردن. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شماره افرادی که تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدن نزدیک به 173 میلیون و 375 هزار نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان حدود 3 میلیون و 731 هزار نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 33 میلیون و 363 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 597 هزار و 631 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین تلفات ناشی از این بیماری را متحمل شده است. و جیف بیزوس سرمایه‌دارترین مرد جهان قرار است ماه آینده توسط سفینه فضایی بلو اوریجن به فضا سفر کند. آقای بیزوس صبح امروز دوشنبه در یک پیام اینستاگرام خود نوشته است که از 5 سالگی رویای سفر به فضا را داشت و به تاریخ 20 جولای سال روان میلادی یک جا با برادرش به فضا سفر خواهد کرد. تاریخ 20 جولای سال روز فرود آمدن اپولو 11 بر سطح مهتاب نیز است، زمانی که دو فضانورد آمریکایی به صفت نخستین انسان‌ها بر سطح مهتاب گام نهادند. افزون بر جیف بیزوس و برادرش یک چوکی دیگر برای مسافر سومی نیز در این پرواز تاریخی وجود دارد. چوکی مسافر سوم تا روز شنبه آینده به حراج گذاشته شده است. تا صبح امروز شنبه حدود 6000 نفر از 143 کشور جهان در این حراج شرکت کرده و بلندترین داوطلبی برای خریداری تیکت سوم این پرواز 2.8 میلیون دلار آمریکایی بوده است. قرار است پول عاید از این پرواز به بنیاد بلو اوریجن و چند نهاد دیگر که در زمینه سفر به فضا و امکان زیست بشر در سیاره‌های دیگر تحقیق و فعالیت دارند اهدا شود. مقام‌های پاکستانی گفتند که به اثر تصادم دو قطار آهن در جنوب آن کشور کم از کم 40 نفر کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. محمد عثمان عبدالله معاون کمیشنری منطقه گوهتکی یا تسن گفته است که شمار قربانیان این حادثه احتمالاً افزایش یابد. به گفته این مقام پاکستانی، انگام تصادم بیش از 1000 مسافر در هر دو قطار آهن سفر می‌کردند. فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان گفته است انوز قبل از وقت است که در مورد علت این رویداد تبصره کرد که آیا دلیل این تصادم مشکل تکنیکی بوده و یا غفلت و یا کار تخریبی. در این حال عمران خان صدراعظم پاکستان در یک پیام تویتر گفته است که از وقوع این رویداد تکان خورده و دستور تحقیقات عامه‌جانبه را در مورد این تصادم صادر کرده است. رئیس دیدبان استی ملل متحد امروز شنبه گفت که حکومت ایران برای ارائه پاسخ در مورد کشف ذرات یورانیم در تأسیسات استی اعلام نشده آن کشور ناکام بوده است. رافائل گروسی از مقام‌های تهران همچنین خواسته است تا بدون تأخیر بیشتر در این مورد معلومات ارائه کنند. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی به صورت یک جانبه از توافق استی ایران بیرون شد، مقام‌های ایرانی روند غنی‌سازی یورانیم را در آن کشور سرعت بخشیدند، اقدامی که موجب انتقادهای شدید اعضای برجام شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه پیشنویس قانونی را توشیح کرد که بر اساس آن مسکو از پیمان بین‌المللی آسمان‌های باز بیرون می‌شود. این اقدام روسیه پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده در دوره رئیس جمهوری دونالد ترامپ از این پیمان بیرون شد. جزئیات از میرویس رحمانی.
قانونگذاران روسیه پس از آن از پیشنویس این قانون حمایت کردند که واشنگتن ماه گذشته به مسکو گفت جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده تصمیم گرفته که دوباره به این پیمان بر نگردد. حال که رئیس جمهور روسیه پیشنویس این قانون را توشیح کرده، این تصمیم تا 6 ماه آینده عملی خواهد شد. بر اساس این پیمان هر دو کشور حق داشتند بر فراز تأسیسات نظامی یکدیگر پروازهای نظارتی را انجام دهند. قرار است رهبران ایالات متحده و روسیه در 16 جون در ژنو با هم ملاقات کنند. ملاقات رهبران دو کشور در حال تا 9 روز آینده صورت خواهد گرفت که روابط میان واشنگتن و مسکو پس از جنگ سرد در پایین ترین سطح آن قرار گرفته است.
و در حالی که تنش و رقابت میان واشنگتن و بیجینگ افزایش یافته است، چین در هفته جاری میزبان نشست وزیران خارجه 10 کشور جنوب شرق آسیا خواهد بود. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند در نشستی که فردا سه‌شنبه در شهر چونکینگ آن کشور برگزار می‌شود، مسائل مختلف مورد بحث قرار خواهد گرفت که شامل اثرگیری سیاحت و سایر مسائل اقتصادی می‌شود که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا متاثر شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. وزارت صحت افغانستان اعلام کرده است که در یک شبانه روز گذشته 56 بیمار مبتلا به کرونا در آن کشور جان باختند. با این آمار مجموع شمار جان باختگان کرونا در افغانستان به 3251 تن و مجموع مبتلایان به 82326 تن رسیده است. این در حالی است که وزارت صحت بر صرفه‌جویی مصرف اکسیژن تأکید می کند. خبرنگار ما عبدالحی ورشان از کابل چنین گزارش می دهد.
با توجه به ابتر شدن وضعیت انتشار ویروس کرونا در کشور که با گذشت هر روز در شمار واقعات مثبت جدید و واقعات فوتی ناشی از کرونا افزایش می‌یابد، متصدیان امور دست به یک سلسله اقدامات پیشین را ندادند. در آخرین اقدام حکومت که با مشورت و پیشنهاد وزارت صحت صورت گرفته است، اعلام رژیم کاری کارمندان ادارات خدمات ملکی کشور است. مطابق این رژیم کاری جدید، آن عده کارمندان مسن که بالاتر از 55 سال عمر دارند و با بیماری های مزمن چون شکر، تکلیف قلبی، سرطان و یا فشار بلند برای 2 هفته وظایفشان را از منازلشان به پیش ببرند. اما در ولسی جرگ شورای ملی کشور بنابر مشکلات شخصی میان وکلا، طرح قرنطینه 2 هفته‌ای برای جلوگیری از افزایش و انتشار بیمار کرونا که از سوی کمیسیون صحت مجلس به تالار ارائه شده بود رأی نیاورد. دکتر یارباز حمیدی رئیس کمیسیون صحت مجلس با دفاع از طرح قرنطینه پرداخت، گفت که وضعیت کشور بحرانی است.
والا بلا وضعیت افغانستان در بحران صحی است. من هر شب شفاخانه را میبینم. جناب رئیس، ارقام روز به روز بیشتر میشه، تلفات بیشتر میشه، دکترای ما زندگی خود از دست میده. حداقل قانون و قرنطینه تمثیل کنیم از خانه ملت.
تعداد دیگری از وکلا نیز در تایید طرح کمیسیون صحت استدلال کردند اما سود نداشت. خانم ناهید فرید نماینده هرات:
وضعیت را واقعا بحرانی میبینم. از تالار خواهش میکنم بر اساس منافع ملی تصمیم بگیرند که مملکت در وضعیت صحی بسیار خطرناک قرار داره و تالار هم باید به عنوان خانه ملت در این اصل و در این مسیر با ملت همراه باشه.
اما مخالفان طرح قرنطینه کمیسیون صحت در نشست امروز دی مجلس می گفتند که مرغ ما یک لنگ دارد و آن این است که به رخصتی نمی رویم، کرونا نیست. شاپور حسنزوی نماینده ولایت لوگر که با هیاهو تالار را با گروگان گرفته بود این گونه استدلال کرد:
دی کرونا په وجه به موږ نه هغه کو رحماني صاحب چې کرونا ورته هغه کوبانه کو موږ تالار چوټي کو کرونا نسته.
ما نمایندگان مردم هستیم، به بهانه های کرونا تالار را رخصت نمی کنیم، کرونا نیست.
از سوی دیگر وزارت صحت به روز دوشنبه با نشر ارقام روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته در کشور 1582 بیمار جدید ویروس کرونایی و 58 مورد فوتی ناشی از کرونا ثبت شده است که از شروع انتشار ویروس کرونا در کشور تا کنون بی سابقه است. دکتر عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت آخرین وضعیت کرونا در کشور را این گونه با ارقام توضیح داد:
24 ساعت گذشته از آزمایش 4671 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 1582 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 82326 رسانیده، همچنان 376 مورد بهبود یافته. متاسفانه
با این حساب تعداد مجموعه مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 82326 تن و شمار مجموعه مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور به 3251 نفر افزایش یافته است. کمبود اکسیژن و واکسین کرونا یکی از معضله کلان و مهم امروز کشور است. وزارت صحت پیوسته نگرانی خود را ابراز نموده، شفاخانه های خصوصی تقاضا می کند که در مصرف اکسیژن صرفه جویی نمایند. خبر خوش در این مورد این است که در آخرین لحظه که این گزارش تهیه می شد، جاوید احمد قایم سفیر افغانستان مقیم بیجینگ از تحویلگیری 700 هزار دوز واکسینی مساعدت کشور چین خبر داد که در میدان هوایی بین‌المللی بیجینگ تسلیم شده است. با نوشته سفیر قایم، این 700 هزار واکسین مساعدت کشور چین به شرکت بارچالانی تحویل داده شده است. قرار است تا 3 روز آینده این واکسن ها به کابل برسد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بنابر اعلام مقامات افغان در 24 ساعت گذشته در ولایت غور و اروزگان نیروهای امنیتی و دفاعی دو ولسوالی را ترک کرده و به گروه طالبان تسلیم کردند. مقامات این حرکت نظامیان افغان را عقب نشینی تاکتیکی برای جلوگیری از وارد شدن تلفات به نیروهای دولتی و مردم ملکی بیان کردند. اما اعضای مجلس نمایندگان افزایش آنچی را که عقب نشینی های تاکتیکی خوانده می شود سبب تضعیف روحیه نیروهای امنیتی و مردم خوانده، خواستار تغییر شیوه جنگی حکومت افغانستان برای حفظ جغرافیای کشور گردیدند. خلیل نوزایی چنین گزارش می دهد.
ولسوالی شهرک در ولایت غور و ولسوالی گیزاب اروزگان، مناطقی که تا دیروز در حاکمیت حکومت افغانستان بود، حالا در کنترل گروه طالبان است. مقام ها در ولایت غور می گویند به دنبال دو روز نبرد شدید، سرانجام شام روز گذشته نیروهای افغان از ولسوالی شهرک این ولایت عقب نشینی تاکتیکی کرده اند. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور به صدای آمریکا گفت این کار را به دلیل جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان و نیروهای دولتی انجام داده اند.
دیروز ساعت 5 عصر به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامی ها نیروهای امنیتی ما ولسوالی شهرک تخلیه کردن. تلفاتی که در ولسوالی شهرک شده 7 نفر ما شهید داریم، 3 زخمی، دشمن 18 نفر کشته داره، 24 زخمی.
عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور همچنان گفت قوای افغان مصروف تحریزی یک عملیات گسترده به منظور بازپسگیری این ولسوالی از نزد گروه طالبان هستند. وی یکی از دلایل عمده سقوط این ولسوالی را نداشتن ارتباط با نیروهای مستقر در محل به دلیل قطع آنتن شرکت‌های مخابراتی به دستور طالبان بیان می‌کند.
اینا متأسفانه امتیاز مادی حکومت افغانستان در طی چند سال از مردم فقیر و غریب استفاده فوق‌العاده کردن، اما حال به دستور طالب مخابرات و شبکه‌های خود در ولایت از طرف روز و شب قطع می‌کنند. اگر چنین است که اونا تابعیت قانون طالب می‌کنند، فکر می‌کنم که دیگه نیاز نیست که اینا برای مردم افغانستان کار بکنند.
در ولایت اروزگان نیز این اتفاق رخ داده است. عمر شیرزاد والی اروزگان میگوید تمامی نیروهای امنیتی از ولسوالی گیزاب این ولایت عقب نشینی تاکتیکی کردند و در حال حاضر به شمول زخمی ها به یک ساحه امن رسیدند.
ما نمیخواستیم که به افراد ملکی ما صدمه وارد شود و کودکان به شهادت برسد. بالاخره ما سربازان امنیتی خود را به یک جای مسئول انتقال دادیم.
در ولایت شمالی فاریاب نیز به گفته مقام های افغان نیروهای امنیتی با عقب نشینی تاکتیکی ولسوالی قیصار را به گروه طالبان تسلیم کردند، موضوعی که با واکنش شدید نمایندگان مردم افغانستان در ولسی جرگه همراه شده است. میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه خواهان تغییر شیوه جنگی حکومت افغانستان برای مقابله با گروه طالبان است.
حمله بر ولسوالی های قیصار فاریاب، شهرک غور، فارسی هرات و ولایت های جوزجان، بادغیس، زابل و ده ها ولسوالی و مراکز نظامی و ملکی دیگر نشان می‌دهد که دشمنان مردم افغانستان هنوز به صلح و حل سیاسی بحران موجود باور ندارند. ضمن محکوم نمودن این عملات توریستی از حکومت و بخصوص سکتورهای امنیتی و دفاعی کشور می‌خواهیم تا در پالیسی‌های تامین امنیت تغییر آورده و با استفاده معقول از ظرفیت‌های کادری در مدیریت جنگ تغییرات مثبت را بیاورند.
در یک ماه پسین بارها مقام‌های افغان از عقب نشینی‌های تاکتیکی در شماری از ولسوالی‌های آسیب‌پذیر کشور خبر دادند. در مقابل اما گروه طالبان همواره گفتند که این ولسوالی‌ها را به کنترل خود در آوردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
ایالات متحده قرار است امروز دوشنبه اقدامات جدیدی را برای مبارزه با قاچاق و همچنان مهاجرت‌های غیر قانونی در حال اعلام کند که کاملا هریس، معاون رئیس جمهور، با رهبران گواتمالا دیدار می‌کند تا در مورد مهاجرت، مسائل امنیتی و مبارزه با مواد مخدر و فساد گفتگو کند. گزارش میشل کوین، خبرنگار صدای آمریکا، را احد عزیزاده به توجه می‌رساند.
خانم هریس در اولین سفر خارجی خود به عنوان معاون رئیس جمهور با مقامات و رهبران غیر انتفاعی در گواتمالا و مکسیکو در مورد مشکلات عمیق مانند فقر و خشونت صحبت کرد که به گفته مدافعان حقوق مهاجران دلیل اصلی ترک شهروندان امریکای مرکزی و دیگران از کشورهایشان به ایالات متحده است. سفر خانم هریس پس از آن صورت میگیرد که اداره رئیس جمهور بایدن به طور رسمی به سیاست منتظر ماندن متقاضیان پناهندگی در مکسیکو، سیاستی که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آن را در سال 2019 تعیین کرده بود. با عملی شدن آن سیاست در طی دو سال گذشته حدود 70,000 نفر به مکسیکو بازگردانده شدند. در هفته های اخیر توجه عمومی در سرحدات جنوبی ایالات متحده کمرنگ شده است، زیرا تعداد افراد زیر سن قانونی بدون امراه که توسط محافظین سرحدی نگهداری می شدند از حدود 5,700 کودک در هفته آخر ماه مارچ به 677 در اوایل ماه می کاهش یافت. اما هنوز هم مردم سعی می کنند از سرحد عبور کنند. گمرک و دفتر محافظت سرحدی ایالات متحده گزارش داد که در ماه اپریل با حدود 180,000 نفر روبرو شدند که 3% بیشتر از ماه مارچ است. در یک نظرسنجی در ماه می از هر 15 امریکایی 4 نفر مسئله سرحد را یک مشکل تشخیص دادند. برخی از سیاستگزاران میگویند که بر علاوه تطبیق مقررات سرحدی، بررسی شرایطی که مردم را در کشورهای مثلث شمالی السالوادور، گواتمالا و هندوراس به سفر به ایالات متحده سوق می‌دهد مهم است.
We are addressing the root causes of migration from the northern triangle countries. Addressing the reasons why
ما در حال رسیدگی به دلایل اصلی مهاجرت از کشورهای مثلث شمالی هستیم و دلیل این را بررسی می کنیم که چرا خانواده‌ها فرزندان خود را می فرستند.
جمهوری خان از اداره رئیس جمهور بایدن به دلیل سیاست‌های سرحدیش به خصوص معکوس ساختن برخی از تلاش‌های دوران ترامپ انتقاد کرده‌اند. استیف اسکالیس عضو مجلس نمایندگان در ماه اپریل طی سخنرانی گفت:
Vice President Harris needs to go down to the border and see this for herself because maybe she would then
معاون رئیس جمهور هریس باید به سرحد برود و خودش ببیند. شاید او سپس رئیس جمهور بایدن را ترغیب کند تا سیاست‌های خود را که به شکست انجامیده تغییر دهد.
هریس امروز دوشنبه با مسئولان و رهبران غیر انتفاعی گواتمالا دیدار می‌کند و فردا سه‌شنبه وی برای دیدار با مقامات دولتی به مکسیکو سیتی می‌رود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. جیسن دمسی، کارشناس امور نظامی در مرکز تحقیقاتی امریکای نو، میگوید تا زمانی که نیروهای افغان مسئولیت جنگ را به گونه کامل به عهده نگیرند، تعلیمات نظامی در کشورهای سومی قدمهای کوچک برای ادامه حمایت آنهاست مؤثر واقع نخواهد شد. آقای دمسی در مصاحبه با ژولیا نوری گفته است که نظامیان افغان در مقایسه با طالبان تجهیزات بهتری دارند و آموزش بهتر دیدند و نباید به دلایل سیاسی جنگ را ببازند. به این مصاحبه یک جا با هم گوش می دهیم.
سرمنشی ناتو روی ادامه حمایت ملکی از افغانستان تاکید نموده و گفته است که تعلیمات نظامی قوای افغان را در کشور سیومی ادامه می دهند. به نظر شما این مسئله تا چه حد بر ثبات افغانستان تاثیر دارد؟
فکر میکنم ما برای حل تکنیکی به یک معضله سیاسی مینگریم. تا زمانی که نیروهای افغان در وضعیت طبیعی به حال خودشان گذاشته نشوند و قدرت مرکزی کشور را به دست نگیرند، شماری از این قدم‌های کوچک مانند آموزش نظامی آنها در کشور سومی و برگشتاندن آنها به صحنه جنگ در برابر جنگسالاران که می‌خواهند کنترل حکومت را به دست بگیرند راه حل خواهد بود، اما مطمئن نیستم که مؤثر واقع شود.
ایالات متحده تاکنون توافق روی گزینه پایگاه نظامی در نزدیک افغانستان را به دست نیاورده است. قرار است از پایگاه‌های در منطقه خلیج فارس یا قطر حملات هوایی را انجام دهند. به نظر شما ایالات متحده چطور میتواند از همچین پایگاه ها از قوای هوایی افغان حمایت کند؟
واضح است که مشکل بزرگ لوجستیکی است و به اندازه‌ای که قوای امریکایی در کشور حضور داشتند مؤثر نخواهد بود. اما به نظرم کافی است. ما در آن کشور کسی را نداریم که همه مشکلات افغانستان و پیروزی اردوی افغانستان را ضمانت کند و اگر اردوی افغانستان خودشان مسئولیت بگیرند در آن صورت خوب خواهد شد. به نظرم توانایی محوری آمریکا برای رسیدگی به تهدیدات علیه آمریکا کافی خواهد بود.
اگر ایالات متحده پایگاهی در نزدیک افغانستان نداشته باشد، به نظر شما آیا قوای افغان با توانایی خودشان که قسمی که شما قبلا گفتید ممکن بتوانند حملات هوایی را بدون حمایت آمریکا به پیش ببرند؟
فکر میکنم که تمرکز روی حملات هوایی و توانایی های قوای هوایی یک از مشکلات اصلی است که ما در افغانستان همیشه داشتیم. اما باید بپرسیم که طالبان چقدر توانایی حملات هوایی را دارند. آنها هیچ نوع امکانات ندارند. ما چرا روی قوای هوایی افغان و حمایت هوایی آنها تاکید کنیم و در آن صورت آمریکا موفق خواهد شد؟ واقعیت این است که آنها قوای محلی، ساختار محلی، شورشیان محلی را تشکیل می‌دهند و هر دو را به نفع خود در جنگ استفاده می‌کنند. از قوای افغان انتظار آن می‌رود که در برابر شورشیان مبارزه کنند. دلیل این که ما در مورد توانایی هوایی صحبت کنیم به خاطر است که قوای افغان در برخی مناطق خود را در انزوا می‌بینند و باید این مسئله تغییر کند. به همین خاطر روی قدرت هوایی بیشتر برای پر کردن خلأ سیاسی فشار آورده شده است.
قماندانی مرکزی آمریکا در اعلامیه گفته است که 6 پایگاه دیگر به وزارت دفاع افغانستان تحویل دادند، اما تا هنوز روی پایگاه باگرام تصمیم گرفته نشده است. برای شما تا چه حد حراس از این وجود دارد که سلاح‌ها یا لوازم نظامی آمریکا به دست طالبا بیفتد و قوای آمریکایی افغان چطور میتونن که از این وضعیت جلوگیری کنند؟
آنها به چیز مهم و ارزشمندی دسترسی پیدا کردن نمیتوانند. ممکن برخی از جنراتورهای برقی گران را بگیرند، اما آنها به هیچ نوع سیستم اسلحه دست نخواهند یافت و نه به سیستم‌های ارزشمند کامپیوتری دسترسی پیدا خواهند کرد. من نگران نیستم که چیزی مهم نظامی به دست طالبان بیفتد، اما ممکن آنها برخی لوازم مثل چوب، خیمه یا یک یا دو موتر را بگیرند، اما در کل ما نمی‌خواهیم که چیز مهم نظامی به دست آنها بیفتد.
وزارت دفاع آمریکا اعلام نموده است که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به کمتر از 50% رسیده است. قوای ناتو نیز در حال خروج از این کشور است. شما توانایی های قوای افغان برای جلوگیری از سقوط حکومت به دست طالبان و مبارزه با شورشیان در میدان جنگ چطور ارزیابی میکنید؟
این مسئله طی 2-3 یا 5 ماه آینده بسیار مهم است، اما به گمانم که آنها با میعاد تعیین شده رئیس جمهور بایدن از آن کشور خارج میشوند. قوای افغان نشان دادند که مؤثریت دارند و ما آنها را آموزش دادیم. آنها می توانند در حفظ پایگاه‌های نظامی که با آنها در سراسر کشور سپرده شده است تأثیر گذار باشند و قوای بیشتر اضافه کنند. به همین خاطر واقعا امیدوارم که طی 3-4 ماه آینده این کار انجام شود. این کار باعث خواهد شد که همه روی آینده افغانستان به توافق برسند و اردوی افغان در موقعیت بهتر قرار بگیرد و آنها در روابط بهتر با منطقه بتوانند مبارزه کنند، با درک بهتر از مردم کشور خود متحد بمانند. مطلقا دلیل وجود ندارد که اعضای اردوی افغان نتوانند طالبان را بدون قدرت هوایی شکست بدهند. نظامیان افغان در مقایسه با طالبان تجهیزات بهتر دارند، بهتر آموزش دیدند و پرسش اینجاست که اگر قوای افغان تجهیزات بهتر و تعلیمات نظامی خوبتر دارند، چرا آنها جنگ را میبازند؟ آنها مشکلات دارند. دلیل آن سیاسی است. ما نمیتوانیم معضل سیاسی آن کشور را با قدرت هوایی حل کنیم، در صورتی که برای آنها فرصت مبارزه در میدان جنگ به تنهایی خودشان داده نشود.
با حضور بیشتر چین و روسیه در امور افغانستان، ایالات متحده بدون داشتن پایگاه نظامی در نزدیک افغانستان چطور میتواند ماموریت مبارزه با دشت افغانی را در منطقه به پیش ببرد؟
به نظرم دشوار خواهد بود، اما تهدیدات در همه نقاط جهان وجود دارد. مشکل کلیدی این است که با وجود خروج نیروهای نظامی، ما باید از طریق دیپلماسی در آن کشور دخیل بمانیم و ما می توانیم از طریق کمک ها و حمایت ملکی برای افغان ها در آن کشور حضور داشته باشیم، نه اینکه فقط تیاره ها و بم های آمریکایی در آن کشور باشد. فکر می کنم که در حال حاضر دشوار است که آمریکا از طریق دیپلماسی دخیل بماند و مطمئن شود که چین و روسیه نیز با رفتار با معنا در این کشور دخیل هستند. ما مالکیت افغانستان را به عهده نداریم، اما طی 20 سال گذشته روابط خوب داشتیم. اما مردم افغان باید درک کنند که کی شریک آنهاست. با امیدوارم که ایالات متحده در افغانستان دخیل باقی بماند و یکی از این شرکا باشد.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما می توانید چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا را روی همین موج دنبال نمایید. تا ساعت 5 صبح که با برنامه های بامدادی در خدمت خواهیم بود، شب خوشی به شما آرزو می کنیم.